آنچه گذشت در ملکوت.
در ساعت 11 شب چهارشنبه آن هفته، جن در آقای مودت حلول کرد.
اما باید زودتر رفت، چون تنها طبیبی که شبها تا صبح کار میکنه دکتر حاتمه. اونم بعد از ساعت 1 میخوابه و دیگه مریض
همه. زنا و شاگردا و دستیارامو کشتم و از اونا صابون و چیزای دیگه ساختم. این آمپولایی هم که به همه مردم این شهر و به دوستای تو تزریق کردم چیزی جز یک سم کشنده ی خطرناک نیست.
با تنها دستم، دست راستم می نویسم. چه نگاه مضطرب و مایوسی داشتی وقتی که دستای گرسنه و حریص من زبون تو از کامت.
من فقط براتون یه همسفر سادم، اینو می دونستم. شما خیلی وقت فراموش کردین من باید همسرتون باشم، منتها دلم می خواست اینو از زبون خودتون بشه.
ولی این بار خودمم، می شنوی؟ این خود دکتر حاتمه که تو رو خفه می کنه، نه شیطون. و می خواد که روح تو رو توی نارنجستون به خاک بسپره، نه اون که به ملکوت برسونه.
ملکوت، نوشته بهرام صادقی. کاری از گروه هنری آوای هنر، آرت تیون.
آخرین گفتگو پیش از صبح دم.
میملام از سر شب در انتظار دکتر حاتم بود. او هم آماده شده بود که فردا راهی دراز در پیش بگیرد و به خانه اش برود. همه این چیزها و آنچه در این چند روز اتفاق افتاده بود برایش حکمی رویایی بی سر و ته را داشت. مثل اینکه در عالم خواب و بیداری چیزهایی به نظرش آمده است و اکنون از خودش خجالت می کشید و بدش می آمد. چقدر بچگانه رفتار کرده بود و چه ضعفی نشان داده بود و دکتر حاتم حق داشت که او را در دل مثل همان سالهای گذشته تحقیر کند و لایق و قابل چنان رفتار و سرگذشتی بداند. میملام در این میان فقط از تغییری که در احوال شکو پدیدار شده بود تعجب می کرد و نمی دانست علتش چیست. اما به او چه مربوط بود؟ شکو هم آدمی بود برای خودش، فردی از افراد بشر، و می توانست و حق داشت که تغییر کند، خوشحال شود و یا نومید باشد. و میملام مگر انسان بود؟ و مگر می توانست که خودش را با این حال لابلای بشرها جا بزند و با مقیاسهای خود آنها را بسنجد؟
بفرمایید.
نگاه آن دو برای مدتی کوتاه به هم افتاد و شک و سوء ظن لحظه‌ای در فضای اتاق موج زد. میملام گفت:
خیلی خوب، جنو در آوردی؟
شما از کجا فهمیدی؟
شکو برام خبر آورد.
شکو؟ راست این شکو کیه؟ من هیچ وقت نفهمیدم این شکو کیه. شما هم هیچ وقت به من نگفتین، با اینکه خیلی بهتون اصرار کردم.
شما خیلی خسته ای دکتر، مثل اینکه چند سال پیر شدی. واقعا کار مشکلی بود؟
شما هم گرمتون شده، تو این هوای داغ چه جوری میری زیر لحاف و پتو؟
چاره ای غیر از این ندارم، من که نمیتونم مثل شما روی صندلی بشینم.
منم چاره‌ای غیر از این نداشتم، نه بار اول نه بار دوم.
از چی حرف میزنید؟ شما علاوه بر اینکه خسته و فرسوده شدین، یک کمی هم اسرارآمیز شدین.
از شکو حرف میزنم. میشه اونو صدا کنی بیاد اینجا؟ من از تماشاش لذت میبرم.
لذت نامشروعی نیست، ولی به نظرم یکم عجیبه.
آخه فردا قراره از هم جدا شیم، من نمیخوام این سعادت رو با آسونی از دست بدم.
خیلی خوب، این کار مشکل نیست. شما خودتون قبلا پیش بینی کردین که زنگ اخبار رو فشار بدین خودش میاد.
دکتر برخاست و کنار تخت خواب میملام رفت و زنگ را فشرد. میملام گفت:
خانومتون کجاست؟
دکتر حاتم وقتی میخواست بنشیند جواب داد:
همون بالاست، چمدونا رو میبنده.
در آهسته باز شد و شکو به سبکی روحی به درون لغزید. از کنار دیوار خزید و همانطور که دستهایش را به دیوار میمالید در کنجی جا گرفت. نگاهش متناوباً از دکتر حاتم به میملام میافتاد. میملام گفت:
آقای دکتر، میخواستم با تو بیشتر آشنا بشن. به ایشون سلام کردی؟
شکو لرزید و به دکتر حاتم تعظیم کرد و پوزه اش را مثل سگی تکان داد. میملام گفت:
خیلی خوب آقای دکتر، شکو در خدمتگزاری حاضره.
شکو شانه‌هایش را جلو آورده بود و دو دستش مثل اینکه از جایی آویزان باشد به سختی جلوی هیکلش تکان می‌خورد. میملام به حرف خود ادامه داد:
اون تو خونه ما به دنیا آمد. مادرش یک کنیز دورگه بود که تو قصر پدرم کار می‌کرد و هیچ کس نمی‌دونست از کجا آمده. به زبون عجیبی حرف می‌زد. هیچ وقتم زبون ما رو یاد نگرفت. یه روز اونو تو زمین بزرگ قصر پشت خمره های شراب گیر آوردن که تو بغل باغبون فرو رفته بود. باغبون ما آدم عجیبی بود، گذشته تاریکی داشت و کسی از رازش سر در نمی آورد، اما به زبون ما حرف می زد و همه کاری هم از دستش بر می اومد. درخت های جنگل قصر رو با تبر می انداخت و به جاشون درخت های دیگه می کاشت. گاهی هم توی باغ آلاچیقای بزرگ زیبا می ساخت. همیشه اونو می دیدن که تبر بزرگش روی دوشش گذاشته و راه میره یا کار میکنه. بعضی وقتا من اونو می دیدم که گوشه توی آفتاب لم داده و سیگار میکشه. خدا همین یه شکو رو برای اونا باقی گذاشت. بچه های دیگه شون یا می مردن یا ناپدید می شدن. اما آشپز ما عقیده داشت که پدرش اون اونا رو با تیر راحت میکرد و میگفت با چشم خودش بارها این منظره خوشمزه رو دیده. در نظر اون این منظره خوشمزه اومده بود. به هر حال قصر ما از بس شلوغ و به هم ریخته بود، کسی فرصت تحقیق و بررسی نداشت. خود اونام زیاد پاپی نمیشده. بعید نیست چند تا از بچه هاشون الان تو گوشه و کنار مملکت پراکنده شده باشن. بالاخره یه روز اون کنیز پیر سکته کرد و مرد. فرداش ما باغبون خودمون از دست دادیم، قصر رو گذاشت و رفت و تا به حالم کسی ازش خبری نداره. این سرگذشت شکو و خانوادش بود. شکو بزرگ شد و من اونو برای خودم انتخاب کردم، چون وفادارتر و فداکارتر از اون سراغ نداشتم.
دکتر حاتم در این مدت دراز با نگاهی سوزان و نافذ به شکو خیره شده بود. شکو از وقتی که سخن به مرگ مادر و فرار پدرش کشیده شده بود آهسته می گریست و لبهایش تکان می خورد و بدنش می لرزید. دکتر حاتم گفت:
می تونه بره، اون سزای خودشو پیش از این دیده.
میملام به شکو رو کرد و گفت:
چی شده؟ موضوع چیه؟
اما چنان رنج و غمی در صورت او دید و نگاهش را چنان ملتمس یافت که ساکت شد. شکو اشکهایش را با آستین پاک کرد و همانطور که خودش را به دیوار می کشاند نرم نرمک به در نزدیک شد. دزدانه نگاهی به دکتر حاتم انداخت و ناگهان مثل تازی شکاری که رها شود در تاریکی گریخت. در پشت سرش به هم خورد و نیمه باز ماند. دکتر حاتم آه کشید و عرقی را که بر پیشانیش نشسته بود پاک کرد و گفت:
معذرت میخوام، به شما علکی زحمت دارم.
خیلی خوب، فراموش کنیم، از خودمون حرف بزنیم. من دیگه نمیخوام دستم رو قطع کنم.
میدونستم، چند دقیقه پیش فهمیدم. به شما تبریک میگم.
تبریک؟ تبریک میگین؟ واقعا از این قضیه خوشحالی؟
تقریبا، چون من طبیبم. وظیفه یه طبیب قطع اعضای فاسده، نه سالم.
از اون گذشته، فردا این شهر رو ترک میکنم. البته نه برای اینکه شما هم از اینجا میرید، چون به هر حال یه مهمونخونه پیدا میکنم، بلکه برای زودتر رسیدن.
به کجا؟ به خونه و زندگی؟
آره، به زندگی. چرا من حق نداشته باشم مثل دیگران لذت ببرم، از آفتاب و مهتاب استفاده کنم، سحرخیز بشم و غذا بخورم، زن بگیرم و لباسای خوب بپوشم؟
هیچ کس این حقوقو از شما سلب نمیکنه. خودتون دست و پای خودتون رو بریدین و سالها در دخمه ها به سر بردین و غذا و لباس و آفتاب و به خودتون حروم کردین.
برای اینکه نمیتونستم، بیشتر از این نمیتونستم. دکتر، شما باید مفهوم واقعی نتونستن رو درک کرده باشین، چون ما به هر حال تو چند تیکه با هم اشتراک داریم و این بسیار جالبه. لااقل یه جاهایی میتونیم به هم بیشتر نزدیک بشیم. شما هم مثل من از بعد از ظهر وحشت دارید و نمیدونید چه جوری اون ساعتهای دلهره آور و شوم رو بگذرونید. شما هم گرفتار کابوس و بیخوابی و حالات متضادین. شما هم همیشه با خودتون تو جنگین و همونطور که بارها گفتین نمیدونین که زمین رو باید قبول داشت یا آسمون رو. دکتر، تو هم مثل من هیچ رفیقی نداری، حتی کسی نبوده که روزی یک بار به حرفت گوش بده، چه برسه به اینکه گره‌ای از کارت باز کنه و جوابی به مشکلاتت بده.
اون وقت حالا میتونی؟ نه، واقعا میتونی؟
آره دکتر، باید بتونیم، چون فرصت خیلی کوتاه و به زودی خواهم مرد. اومدن من به اینجا و دیدار شما اگه هیچ فایده‌ای نداشت، دست کم تونست تو بروز رستاخیز روح من مؤثر واقع بشه. رستاخیزی که ناچار روزی باید پیش بیاد، چون من از خودم اطمینان داشتم، خودمو میشناختم و میدونستم که محال غرور و مناعت و ایمانم یک سر از دست بره.
داشت بهت حسودیم میشد. شما از چه چیزایی خوبی حرف میزنی؟ غرور، اطمینان، اعتماد و چه ایمانی به نیروهای درون و به شخصیت خودتون داری. حالا یه سوالی دارم، کینه چطور؟
اونا رو تو خودم کشتم. زندگی پاک و آفتابی با کینه و بدی سازگار نخواهد بود.
دکتر حاتم اندکی سکوت کرد و پس از آن با لحنی سنگین و کوبنده پرسید:
چجوری کشتی؟
میملام آشکارا لرزید. دکتر حاتم کوبنده تر و سهمگین تر گفت:
سردتونه؟ اونم تو این شب گرم؟
میملام دندانهایش را سخت به هم فشرد و از میان آنها گفت:
با مشقتی باور نکردنی اونو کشتم. فکر میکنید به همین سادگی و آسونی بود؟
نه نه، این فکر رو نمی کنم. اما چه لزومی داشت؟
چشمهای میملام سرخ و ملتهب شده بود. دکتر حاتم گفت:
نبوده اون تو زندگی چجوری براتون قابل تحمله؟ توی زندگی همه چی باید وجود داشته باشه.
میملام که هنوز میلرزید جواب داد:
من از کینه حرف میزدم. آیا شروع یه حیات تازه با کینه ورزیدن جور در میاد؟ من همه رو بخشیدم، حتی اونو، اونم بخشیدم و فراموشش کردم.
دکتر حاتم گفت:
نمیپرسم که این اون کیه، چون امشب زیادی فضولی کرد.
کنجکاویتون طبیعیه، اما شما نمیشناسیدش.
خیلی خوب، پس بذارین این یه چیز طبیعی رو به حد وفور داشته باشین. فردا کجا میرین و بعد از اون میخواین چی کار کنین؟
شکو منو با ماشین از این شهر میبره.
خب خیلی خوبه، چون هفته یه دیگه تو این شهر نمیشه زندگی کرد.
چرا؟ مگه چه اتفاقی قراره بیفته؟
دکتر حاتم لبخند زد. میملام گفت:
پس شما همه کارین، طبیب و غیبگو، شاعر و فیلسوف.
این بار نوبت دکتر حاتم بود که اندکی مرتعش بشود. هر دو به هم خیره شدند و لحظه ای سکوت در آینه قدی و ماه و ستاره های سقف برق زد. سرانجام دکتر حاتم به سخن در آمد:
شاعر و فیلسوف؟ مگه من براتون چیزای بی‌معنی خوندم؟ یا سرتونو با چیزای بی سر و ته درد آوردم؟
نه، طبیعیه، هر پزشکی خود به خود یکم هم غیبگو و شاعر و فیلسوف میشه.
جدا؟ پس گوش کن، این شهر کوچیک قشنگ مبدل به گورستان کوچیک قشنگ تری خواهد شد.
خیلی خوب، خیلی خوب، من از شوخی های ترسناک بدم نمیاد. دیگه چی خواهد شد؟
دیگه هیچی، همینم کافیه که هر کسی از خنده روده بار کنه.
بعد از اون به خونه و شهر خودمون میرسیم. من این شیشه ها رو پیش سگا میندازم و کارایی که عمری نکردم، اما هر روز و هر شب با فکرشون کلنجار رفتم و شروع میکنم.
خونم و رنگ روغن میزنم، صبح ها زود از خواب بلند میشم، دندونامو مرتب مسواک میکنم، اینطوری یه قطره ناچیزی میشم توی این دریای بزرگ، توی این اقیانوس یکسان و یک رنگی که اسمش اجتماع آدم هاست. یکی مثل اونا میشم و با همون علاقه ها و عادات و آداب، هرچند که حقیر و پوچ و احمقانه باشه، و با اینکه خودم اونا رو صدها بار مسخره کردم، حالا من میان زمین و آسمون معلق موندم. تنهام و به جایی و کسی تعلق ندارم و این به جای اینکه برام فخر و غرور بیاره رنجم میده. ممکنه حالا افکارم خیلی عالی باشه، آدم واقع بینی باشم که همه چیزای باطل و پوچ و احساس کرد، و ممکنه کسی باشم غیر از میلیون ها نفر مردم عادی که مثل حیوونا میخورن و مینوشن و جما میکنن و میمیرن. اما همیناست که عذابم میده و به نظرم پوچتر و ابلهانه تر از هر چیز میاد. از این به بعد من یکی از هزارها خواهم بود، یکی از میلیون ها، و توی طبقه جا خواهم گرفت و دیگه آسوده خواهم شد. مثل همونا میخورم و مینوشم و جماع میکنم و زندگی رو جدی و واقعی میگیرم.
دکتر حاتم به میان حرف او دوید و گفت:
معذرت میخوام، زیاد حرف زدن برای شما خوب نیست، از اون گذشته. مثل اینکه حالا دیگه شوخی میکنی. خیلی خوب، میشه یه ذره آهسته تر حرف بزنی؟ خب بعدش چی میشه؟
خیلی عالی میشه، اون وقتی که من دیگه احساس تنهایی نمیکنم، مثل حالا تو فضا معلق نیستم، تکلیفم معلوم شده و به جایی تعلق دارم. به آسمون طبقه خودم ایمان میارم و با ریشخند و آسودگی به اون نداهای همیشگی درونم گوش میدم، اون نداها که همیشه از ابتذال و یکسانی بر حذرم داشته. راستی اونا چی میگن؟ اینکه تسلیم شدم و پوچی و بیهودگی رو باور نداشتم. بذار بگن دیگه، به خودم زحمت نمیدم که با زبون و عمل جوابشون رو بدم. طبقه من، اجتماع من و همون دریای بزرگ یک رنگ و راکد و یک نواخت لابد از عضو خودشون، از قصر کوچیک و گمنام و بینام و نشون خودشون دفاع میکنن.
درسته، اونا وکلای زبردستی هن. و اینم درسته که شما واقعا عوض شدین. میتونم خواهش کنم که آدرس آیندتون رو برای من بفرستین یا همین الان بدید؟ گاهی من و ساقی به شما یه سری میزنیم و خونواده خوشبختتون رو میبینیم و یاد این روزا رو زنده میکنیم.
از شما ممنون میشم، حتما به ما سری بزنید. من و شما با این کارا ثابت میکنیم که حتی گرته یم از اون عشقا و سوءزنهای قدیم تو دلمون باقی نمونده.
سوءزنی که لااقل در من وجود نداشته. حالا میتونم یه کاری برای شما بکنم؟ آخه دوست دارم براتون کاری کرده باشم.
شما که پول منو قبول نکردین.
قبول دارین که این پولم مثل صاحبش تو هوا معلق بود و تکلیفش معلوم نبود؟ البته وقتی که زندگی تازه شما شروع بشه، پول تازه تونو به جون و دل قبول میکنم. درست مثل رژیم تازهی که تو یک مملکت پدید میاد و شما باید از نو سکه بزنید.
منو محظوظ میکنید، اما بهتر تقویتم کنید. دوایی که عمرم رو طولانی کنه و به مزاجم قوت بده، و مخصوصاً
نه بگید چرا خجالت میکشید؟ میدونم که میخواید دوایی بگیرین و بچهای زیادی به وجود بیارید. مسلماً با وضع کنونیش امیدی به مداوا و تقویت دارید.
بله، باید به من آمپول بزنید یا چه میدونم یه دوایی بدید که بتونم نیروی بدنی و جنسیم رو اصلاح کنم، مخصوصا که حالا روحم آماده تحویل دادن و باید تنم رو هم آماده کنم.
من مخصوصا داروهای موثری دارم، اما اگه خودتون نمیخواستید هرگز از اونا حرف نمیزدم.
اونا چین؟ شربته؟
نه آمپوله، برای اینکه جذب روده شما ضعیف شده و داروی خوراکی به دردتون نمیخوره. به علاوه تأثیر آمپول زیادتره. آمپولا درست یک هفته پس از تزریق اثر میکنن. شما هم که مهلتی ندارین و هرچه زودتر میخواید زندگی جدیدتون رو شروع کنید. البته نوع دیگه یم از اون هست که تأثیرش دیر رست داره.
نه از همون زود رست ها میخوام، هرچه زودتر بهتر. میترسم که دوباره نظرم عوض بشه و باز مجبور بشم که همین زندگی مهنتبار و کشنده رو ادامه بده.
خیلی خوب، پس آماده باشید، من برم خیلی زود اونا رو از مطب بیارم.
دکتر حاتم به چابکی بیرون رفت. میملام در آینه روبرویی خیره شد، هیولایی خسته با خود فکر می کرد که تزریق این آمپول ها اولین رستاخیز اوست و پس از آن باید به دنیای تازه اش قدم بگذارد. آری، زندگی تازه در انتظار اوست، روشن و آفتابی بی آنکه آلاچیق داشته باشد، و فردا با شکوه اینجا را ترک خواهد گفت. لااقل یک هفته در راه هستند و پس از آن به خانه می رسند. راه از کنار کویر می گذرد. وقتی به منزل می رسند، تازه آمپول ها تأثیر کرده است. نعش پسرش را به خاک خواهد سپرد و همه نوشته ها و یادداشت های خود و او را آتش خواهد زد. تفنگ شکاری را هم باید بشکند و دور بیندازد. پیپ پدرش را و دستمال مادرش را هم باید. و بعد به حیات تازه رو کند. حمام روزانه بگیرد و از دندانها و باقی مانده بدنش به خوبی نگهداری کند. عذر نوکرها و کلفتهای زیادی را هم بخواهد و حساب درآمد و املاکش را به دقت واریز و تسویه کند. پس از آن نوبت عروسی و تشکیل خانواده است. و راستی، تکلیف شکوی باوفا چیست؟ برای او هم باید زنی دست و پا کرد. زنی که آغوش گرمش پاداش یک عمر خدمت و خاموشی و سکوت و فراموشی او باشد. میملام گفت:
راستی دکتر، چطوره که به شکو هم یه لطفی بکنین؟ میدونین که اون تا حالا رنگ زن رو ندیده و طعم بوسه و آغوش رو نچشیده؟ میخوام واسه اون زنی بگیرم. اون جوونی و نیرو و میل جنسیش رو به خاطر من تباه کرده و من باید جبران کنم.
میخواید به اونم تزریق کنم؟
مگه چه عیبی داره؟ شاید ضعیف باشه.
دکتر حاتم به تلخی و سنگینی خندید. چهرهش چنان در هم و تیره شد که میملام را به وحشت انداخت.
اما اون خیلی قویه، نمیخواد دلتون به حالش بسوزه.
شما از کجا میدونید؟
معاینش کردم.
میملام به دکتر حاتم خیره شد. دکتر حاتم چنان سرد و بی‌اعتنایی ایستاده بود که گویی مجسمه ای سنگین است و نباید از او انتظار توضیح و پاسخ داشت. میملام حیرت و شگفتی خود را فرو خورد. دکتر حاتم پیش آمد و آستین میملام را بالا زد. اینک هر دو در آینه روبرو و در شیشه های پراکنده سقف جا گرفته بودند. میملام پرسید:
تو رگ میزنید؟
دکتر حاتم به جای این که به او پاسخ بدهد زیر لب زمزمه کرد:
از اون گذشته، شکو باید مواظب حال شما باشه. این دوا یک هفته در بدن شما میمونه، یعنی همون وقتی که توی راه هستین، و ناچار ضعفایی برای شما پیش میاره. اینه که شکو رو باید معاف کنیم که بتونه ماشین رو برونه و شما رو سوار و پیاده کنه و پرستارتون باشه و بالاخره به یه جایی برسونه. توی اون بیابون دور و دراز و خشک و سوزان نه آدمی هست، نه آبادی، نه جایی برای استراحت.
میملام گفت:
خیلی خوب، هر طور صلاح میدونیم. به هر حال من از شما ممنونم. اولین قدم رو به سوی زندگی تازه و دنیای سعادت بخش آیندم به کمک شما برمیدارم.
دکتر حاتم گفت:
این وظیفه منه و شما بیهوده با الطاف خودتون شرمندم میکنی.
سر میملام با چشمهایی مثل چشم گوسفند به سوی بازویش برگشته بود. دکتر حاتم بر روی میملام خم شده بود و نگاهی شرربار و بی‌حوصله داشت. هر دو حرکت کند و غلیظ مایه را که با خون مخلوط شده بود در سرنگ دنبال می کردند. دکتر حاتم آمپول را در رگ زده بود. ناگهان صدایی از پشت در برخاست. دکتر حاتم در دل گفت:
شکو، شکو، تو باید زنده بمونی تا تشنج و احتضار ارباب محبوب تو میون اون صحرا که بی آب و علف تو وسط جاده که دور و دراز ببینی و ندونی که چی کار باید بکنی. باید سالها زنده بمونی. شاید روزی پدر پیرتو یا برادر و خواهرای ناشناستو تو گوشه ای از این دنیا پیدا کنی و از اونا فرار کنی. تو اون بیابون فراخ
که نه توش آدم هست و نه آبادی، نه جایی برای استراحت.
نعش بی جون اربابت رو دستات سنگینی میکنه. تو نمیدونی چی کار باید بکنی. با خودت میگی که فقط جا برای دفن کردن هست و به گور سپردن. اون موقعی که شنای سوخته روان از دل کویر بلند شدن و اونو تو کفن داغ خودش به دور دستا میبرن، هنوز تو زنده یاد که کسی نیست که براش وفادار باشی و فداکاری کنی. اون وقت توی اون ساعتهای شوم تاریک و تنهایی، توی اون ظهر گرم بی آب و علف که ریگ به تنت میکوبه، همه ی اون لذتهایی که از تن ساقی من چشیدی پس خواهی داد.
میملام گفت
آخ،
و دکتر حاتم سوزن را از رگش بیرون کشید. در آینه روبرو و در ماه و ستاره های اندوهگین در سراسر سقف و در کمرکش دیوارها تصویرهای فراوان در زوایای گوناگون فرو شکست، منعکس شد و در هم آمیخت و آنگاه از هم جدایی گرفت. دکتر حاتم از میملام دور شد و به سوی تاقچه رفت. اکنون در آسمان اتاق، در ملکوت ماه و ستاره های لاغر و شرم زده، در تلعلو رنگین و سرگیج آور دیوارها، سکوت و آرامش و خاموشی بود. ابدیتی ظلمانی بود و تنها بر آینه قدی هیولایی ناقص و بی حرکت با چشمانی نامفهوم و نگاهی سرد نقش بسته بود. باز صدایی نرم مثل تنین پای کسی که روی نمد راه برود از پشت در برخاست. نقش آینه تکان خورد و به سوی صدا متوجه شد. دکتر حاتم نیز از فرار شانه خود به در نگاه کرد. شکوه از درز در سر به درون آورده و به آنها چشم دوخته بود. دیده می شد که قوز کرده است و گونه اش فرو رفته است. انگار چیزی را می مکند. پا به پا می کرد و دم به دم آب بینیش را بالا می کشید و پوزش آهسته تکان می خورد. شکو بی صدا و خاموش ناگهان مثل تیری از شست رها شد و در فضای تاریک بیرون اتاق فرو رفت.
در قسمت بعد خواهید شنید.
شما تنها نیستی، با اقوام و همسایه ها و همشهری ها و زن و بچه خودتون میمیری. این خودش نعمت بزرگیه.
اما مثل این که نفسم نمیکشه، شاید سکته کرده.
خودت میدونی که تقصیری ندارم. نوادی اشتباه، تصادف، چه میدونم، شاید یه بدبختی باعث شده که من بتونم زنده بمونم.